من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرض جهته وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من خير شيعته وأنصاره المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثی که شروع فرمودن علامه مجلسی در بیان فضائل و مناقب حضرت بود. عرض کردیم این مناقب فضائل را از جهت این نقل میکنن که اخلاق حضرت و تمام شؤون و کارهای حضرت اعجاز بود، برای همین وارد این مبحث میشن و لذا از این جهت اخلاق حضرت را بررسی میکنن. رسیدیم به اینجا که ایشون افضل همه خلقند و کسی را نباید بر ایشان ترجیح داد، و آن حضرت مستجمع جمیع صفات کمالیه بشری، یعنی هر صفت کمالی که شما در بشر تصور کنی، از شجاعت، سخاوت، مروت، رحم، گذشت و امثال اینها، همه اونها را در ذات مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند جمع فرموده. و در یه روایت مفصلی هست از عبدالرحمن ابن کثیر از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه راجع به صلوات فرستادن مؤمنین بر پیغمبر اکرم. فرماید که اینکه ما صلوات بفرستیم بر پیغمبر معلومه، اما ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یعنی چی؟ خدا صلوات میفرسته یعنی چیکار میکنه؟ یعنی خدا میگه اللهم صل علی ما. ما وقتی صلوات میفرستیم ما تقاضا میکنیم از خدا که صلوات بفرست. خدا چجوری صلوات میفرسته؟ و حضرت اونجا شرح میکنن که صلوات خدا به این معناست، اجمالش از ثناء الکامل، یه ثناء کاملی از پیغمبر میکنن. خود این ثناء کامل به دو جوره، یکی به شهود، به این که حقیقت حضرت را در آسمان ها به ملائکه و اونایی که بندگان صالح نشون میده، اونجا حضرت این تعبیرش تا بفهمن و ببینن که ان الله برأه من جمیع عیوب المخلوقین، هر نقص و عیبی که در مخلوقین ممکنه تصور بشه خدا او را از این عیبها مبرا کرده. صلوات خدا یعنی این، یعنی نشان میدهد به اونها مقامات پیغمبر اکرم را که مبراست از هر عیب و نقص. حالا قرار اینجا ایشون فرمود آن حضرت مستجمع جمیع صفات کمالی بشری بود، و یکی از معجزات آن حضرت آن بود، ببینید اینا وقتی این مقدمات بیان بشه اعجازش مشخص میشه، یکی از معجزات آن حضرت آن بود که در میان گروهی نشو و نما کرد، یعنی رشد و به شما رسیدن که بزرگ شدن حضرت، که از جمیع اخلاق حسنه عاری بودن، یک اخلاق حسنه توشون نبود و مدار ایشان مثلا معیار و میزانشون این بود، بر عصبیت، تعصب و عناد، لجبازی، فساد و نزاع، دعوا و تغایر، دائما جنگ و درگیری و تحاسد، حسادت، این کاراشون بود. مدار عربهای اون زمان این بود. حضرت توی همچین گروهی بزرگ شدن و بهترین عباداتشون که خیلی هم بهش اهمیت میدادن حج بود، اینا مشرکی، و در حج مانند حیوانات اوریان می شدن، لخت اور آره لخت اور می شدن، و بر دور کعبه دست بر هم می زدن، کف می زدن و سفیر می کشن، سوت می زدن، کف و سوت دور خونه کعبه ورج برجه می کردن. آره این پارتی بوده دیگه، در واقع یه پارتی اینجوری داشتن، دست بر هم می زدن و سفیر می کشیدن. قرآن هم می فرماید و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءا و تسقيا، مكاء و تسقيا یعنی کف و سود زدن، این نماز خوندنشون دور خونه خدا بوده، این عبادتشونه. بعد سوت میکشیدند و برمیجستند، بعد جوجم میکردند، برمیجستند و عبادت ایشان چنین بود. و از این و حالا علام از این عبادتشونه، دیال شما میگید کسی که عبادتش، خدا رحمت کنه قدیمی ها را میگفتن کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چه ها کند، این عبادتشونه اینجور بوده. خانی
الان که پیش رفت کرده اینا که بابا جاهلی بودن، الان که میرن آنتالیا برای که هم کار رو کنن جزیره لختیه، میرن که هم کار رو کنن یا تازه اونا اقلا یه سوت و کپ میزدن اینا دیگه. بله اینا ادعای تمدن هم دارن. الان برمیجستن این عبادت ایشان چنین بود، از این معلوم است که سایر اطوار ایشان چه خواهد بود، یعنی بقیه کاراشون. و الحال حالا علامه مجلسی معلوم میشه دل پوری هم مثل مادر از اینا. و الحال که زیاده از 1000 سال از بعثت آن حضرت گذشته است و شریعت مقدسه ایشان را توان و کرهن، حالا بعضیشون با اختیار بعضیشون هم با زور با کفگرگی و اینا به اصلاح آورده است، حالا تازه یعنی بعد از 1000 سال به شریعت مقدس اینا رو آدمشون کرده، کسی که در صحرای مکه ایشان را مشاهده می کند می داند که به مراتب شتا، یعنی مراتب متعدد گوناگون از انعام، یعنی چهار پاها بدترند. الانش هم همینجور، این مال 300 سال پیش این قصه، حالش هم همین دارن، یعنی بعد از 1400 سال از بعثت پیغمبر اکرم هنوز اینا رفتارشون رفتاری آدمیزاد نیست، کارشون بدن. در میان چنین گروهی آن جناب به هم رسید با جمیع اخلاق حسن، خب اصلا معجزه نیه، خب باید آخه یک اگه چه الگو گرفته باشه. با جمیع اخلاق حسنه و اطوار حمیده از علم و حلم و کرم و عفت و سخاوت و میم اونم یه چیزایی که اصلا در عمرشون زه قهقه نزنه، خندهشون به مقدار بشه که دندونای جلوشون پیدا بشه، هر پس گیفتن مثلا جلو. خب ما خود بخواه همینجورم بیتارم که نداره که اخوزی بخواه قهقه هست ازشون نشدن. این معجزه است واقعا، شما میتونی ادعا کنی من تو عمرم اینجور نخندم، یک بار قهقه نزد. گفتنش اینو میگم بعضی چیز گفتنش اینو آسونه، واقعا در تحققی در زندگی آدم اجازه.
بله
آره
وای نمیشه،
آره میگرفتم پشت سرشون با جمیع اخلاق حسنه. ببینیم در میان چنین گروهی به هم رسید، یعنی به دنیا آمدن با جمیع اخلاق حسنه و اطوار حمیده از علم و حلم و کرم و عفت و سخاوت و شجاعت و امیرالمومنین که خودشون ضرب المثل شجاعت در عالم هستیان، هر وقت جنگ شدتش داغ میشد مولا پیغمبر فرمود و سایر صفات کمال که علمای خاصه یعنی شیعه و عامه یعنی سنی ها کتاب ها در این باب نوشتن و عشری از اعشار، یک دهم از دهم هاش، این اصطلاحه نه اینکه آدم مثلا یه دهمش کمتر بود میتونستن بنویسن، اصطلاح یعنی هیچ چیز نمیدونن، عشری از اعشار آن را احسان کرده اند و به عجز اعتراف نموده اند. مثلا چیزی هم که میگن اشعار، گمرکسی ها رو میگن اشعار برای اینکه یه ده همه اون چیزی که مثلا خودم ببرن به عنوان چیز میگرفته، وقتی میخوان یه کسی رو خیلی تو روایات گناهش رو سنگ میزنن میگن در روایات گناه اشعار یا گناه گمرکسی به قول علامه ازش گمرکسی میگرفتن از گناه گمرکسی یه ده همه میگن اشعار، عشری از اشعار آن را احسانه کردن و به عجز اعتراف نمودن. الله میفرماید قلیلی از آن را، از اون اخلاق حمیده و حسنه حضرت را در حیات القلوب ایراد نموده ام صلی الله علیه و آله و سلم. این مال اخلاق حضرت
بس در مورد اخلاق مثلا بعضی رو شاید ما درک نکنی آنسان به عنوان کمال ندونی این اشکای برمی ها نگاهی بعضی کمال نیست
کدوماش کمال نیست
اخلاق.
نه شخصی که نیست، باید ببینیم در عرف عام این جزء اخلاق ها حساب میشه یا نمیشه، مثلا کرم جزء اخلاق نیست، سخاوت جزء اخلاق نیست، مثلا گذشت اونم گذشته با قدرت، ببینید یه آدم نمیتونه میگذره، من خودم یکی 3-4 میلیون پول از خود نمیتونم ازش بگیرم، گذشته فعلا تا معلومه گذشته نمیتونه بگیره، شما از هم گذشت میکنه، یه وقت با وجود قدرت گذشت میکنه. این آقا وقتی مسلط شد بر مکه از ابو سفیان گذشت، اونم ابو سفیانی که اون بلا رو سر حضرت حمزه آورد و چقدر داغ به جگره اون راحت گذشت، اون وحشی که اصلا خودش جگر حضرت حمزه را از تو سینه در حضرت حمزه تا وقتی اومد جلو حضرت من مثلا جلو چشم من فقط نباش برای جایی که من نبینم، ما بودیم که پاراش میکردیم. حضرت یه همچین اخلاقی اونم در میان یه قومی که سر اندک چیزی انتقام چند ساله میگرفتن، یعنی روش و سیرشون انتقام بود، وقتی هویش اینجوری در بیاد خلاف بر خلاف همه جو جامعه شنا کنه بچه داریش هم دختر نهایت قدرت وقتی که عوض عزت رو دارم توحیم بشه خود امیرالمومنین وقتی که من سر کار 34 کشور من کشوری که به وسطه گذاتا بود زیر دستشون بود یعنی در 3/4 زمین دست امیرالمومنین بود آخرین فتوحات یه زمان عثمانی ها واقع شد و بعد افتاد دست امیرالمومنین بیشترین محدوده یک کشور اسلام کسی که پادشاه اینجا از ساخت خومن برای خودم میتونم گفتم تو کافری بعدم رفتم سوال میتونم یارانشون میگرفتم بهتون مانده سهمشون میگرفتم کم نمیشد ترس این که یارانشون کم بشنه و اینا واقعا اجازه با قدرت باشی و وقت اینجور بگذری یه قدم نمیتونی گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم زور نداشته خیلی مهم نیست داشته باشه مثلا دارد در اخلاق حضرت امیر سلام الله علیه که یه وقتی یه جوانی اومد خب حالا معلومه طرف هم آدم حسابی بوده حضرت امیر گفت که من پدرم از دنیا رفته در دفتر حضرت پدرم نگاه کردم در محاسباتش 80,000 دینار از شما طلب داره 80,000 سکه یعنی الان چند سکه 4 میلیونه 3 میلیونه آره 3 میلیون الان 80,000 3 میلیونه حساب کن میشه 80,000 یه میلیون که باشه میشه 80 میلیارد تومان. ضرب در 3 کن 80,000 یه چیز حدود 300 خورده میلیارد تومان میشه. از اصلا میدم دادنش رو میگن معلومه آدمی نبوده که اهل دروغ باشه که حضرت از چیز بخواد دادن حضرت بعد رفت و دو سه روز گذشت و اینا و اومد مزار حضرت و گفت ببخشید من اشتباهی حساب کردم من ستون طلبکارو بدهکارا رو عوضی خوندم شما از پدر من 80,000 دینار طلب داشتید یعنی الان باید حضرت 160,000 دینار ازش پس بگیرن فرموندن اما آنچه طلب کار بودیم از پدرت بشبخش شدیم اما آنچه خودت گرفتی ما اهل به چیزی را که به کسی دادیم پس بارم 80,000 دینار بده کار بود تا 80,000 دینار دیگم مرد روش این جز اعجاز نمیشه نه اون پول رو کسی میتونه ازش بگذره نه این کرم رو میتونه داشته باشه نه واقعا معجزه اش اینه اصلا گفتنش اینه آسونه در روایت در علامه مجلسی فرموده این الحیات انگار وقتی سائلی میمد از حضرت تقاضا میکرد تقاضای کمک میکرد حضرت مثلا میگفتن که مثلا 1,000 تا بهش بده به قنبر یا به یک غلام گفت سرخ یا سفید یعنی 1,000 دینار یا 1,000 نقره سرخ بدم یا سفید بدم از همون برای علی ابن ابی طالب هر دوش مثل سنگیه فرق نمی کنه ببین چیش کدومش به نفع این هم بودش برای من فرق نمی کنه ببین کدومش به نفع این اینا واقعا جز با اجازه این تا اینجا اخلاق اون حضرت اما از اینجا به بعد میرم سراغ این خیلی بحث مهمیه در کتاب اعتقادی هم معمولا هم تعرضش نمیشن خیلی هم راجبش سوال میشه اینا را داشته باشید تو ذهن مبارکتون که اگه جایی هم یادتون نبود محل رجوعش بلد بشید بحث میشه پدران ائمه چه دینی داشتن خود پیغمبر قبل از نبوتش چه دینی داشته آیا بر دین انبیا گذشته بوده دین نداشته اصلا یا داشته مثلا چی بوده قصه خیلی ها دیدم زوغی جواب میدن بله اینا بر دین حضرت مسیح بودن دونم پیغمبر قبلی بود بهشون گفتم نه همچی نبوده یعنی دین نداشتن بودم اقلا حق قول یقین رو بخون میفهمیم چی بوده قصه حالا اجمالا ببینید اجماع امامیه منعقد است یعنی همه علمای امامیه نداره بر آن که پدران بزرگوار رسول خدا یعنی آبا اجداد حضرت و ائمه هدا خودشون از یه چیزن دیگه یه نسلن همه مسلمان بودن پدران رسول خدا تا حضرت ابراهیم همه مسلمان بودن تا آدم بلکه تا خود حضرت آدم همه مسلمان بودن بلکه بالاتر همه انبیا و اوصیا بودن خود حضرت عبدالله خود حضرت ابو طالب از اوصیا انبیان اساس عادی حضرت عبدالمطلب هاکذا وصی پیغمبر بودن بلکه همه یا انبیا بودن یا اوصیا اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخ و الارحام شهادت میده کسی که وانز رو قبر سید شهدا و قرآن هم راجع به پیغمبر نمی فرماند الذی یراک حین تقوم نیمه شبه ها که بلند میشه به تقلب کف ساجدین و تقلب کف ساجدین رو بعد گفتن یعنی بین نمازگزاران که بلند و کوتاه میشدی و مثلا تقلب کف ساجدین یعنی از حالی به حالی میشدی در صلب به اصطلاح سجده کنندگان اجداد حضرت بعد از این آیه رو باز دلیل بر این قصه گرفتن اجداد حضرت رو خدا ساجدین تعریف میکنه و هیچ یک در نسل پیغمبر تا حضرت آدم کافر نبودن هیچ کدومشون تا خود حضرت آدم آباء پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه کلا. خب بعد یه چیز میمونه که حضرت ابراهیم جنگ و نزاعی داره لفظی در قرآن با پدرش آذر قال لعبیه آذر مثلا چرا مشرکی چرا اینجا، پس این چی میشه؟ پدر حضرت ابراهیمه، حضرت ابراهیم هم جد مطهر رسول خدا، چی میشه قصه میگه ایشون پدر نبوده و هیچ یک کافر نبودن و آذر که کافر بود پدر حضرت ابراهیم نبود. از این جهت پای حضرت ابراهیم وسط کشیدن که خود حضرت ابراهیم جد مطهر پیغمبر اکرمه، مناسبتش اینه، بلکه عموی او بود و چون او را تربیت کرده بود او را پدر میگفت. تربیت یعنی مثلا بزرگشون کرد، اون مثلا تربیت نیست که مثلا حضرت ابراهیم چیز از اون یاد میگرد، مثلا پیش حضرت ابراهیم پیش اون بزرگ شده به او پدر میگفت. بلکه تاریخ، اینجا تاریخ داره اصلاح شدن، گفته بود که به یه خطاتی به شما کنم که دادن یه قرآن بنویسه، بعد که نوشته نام گوما البته نوشتم خیلی هم زحمت داشت، ولی یه دوزش هم غلطش درستش کردم. یکی این که داشت و خر موسا سعقا، منم حضرت موسا خر نداشته، نوشتم خر عیسی سعقا. یکی هم شغلت نام والونا را، خدا که غلط نمی کنه من شند روستان نوشتم. اینا تاروخ را صلاح دیدن تاریخش کنن. پدر حضرت ابراهیم آذر نبود بلکه تاروخ پدرش بود. بعد ممکنه که آقا یه سری حدیث داریم که مثلا اونجا داره که آذر پدر حضرت ابراهیم بود، الله مدرسیم منم اون حدیث ها رو دیدم و احادیثی که این درس برای بچه خیلی هم بچه طلب ها هم بچه هیئتی ها تا میگیسه یه حدیث میخونم، پس این حدیث چی میشه؟ بگیم مثلا در هم یه حدیثه، مثلا این اخباریگرها که الان آرزی آدم شدن مثلا وردسته عکس مثلا زده تو عکس مثلا عکس مراجع تقلیده کشیده با امامه، همش ردیفی حالا از جور با جور مراجع جور با جور با امامه کشیده، بعد رو سینه‌شون مثلا نوشته که امام صادق مثلا سلام علیه فرمود هر کسی امامه سرش بذاره و تحت الحنک نداشته باشه ایمان نداره، تحت الحنک نداره ایمان نداره، پس اینا هیچ کدوم ایمان نداره. بعد دوباره عکس مثلا کشیده محاسن بلند مراجع کشیده و امام صادق فرمود هر کسی ریش بذاره از یه قدر بیشتر اضافهش تو جهنم، پس اینا اهل جهنم. بچه خیال میکنم که باید تو مدرسی ندیده این دو باید شد خب یه حدیث میبینه گفته بود که حالا خدا مولوی رو با اولیایش مشغول کنه، ولی بعدی شعراز قشنگه، یه گفت خودش دیدی کدویش را ندیدی، اون قصه رو که شنید قضیه خودش دیدی کدویش رو که ندیدی دیگه، حالا اینا هم دیگه کدویش رو ندیدن و خود دیگه یه روایت دیده میخواد طبقش فرق بده. این هم نمیدونه که با اون مرزایی که داره فتوا میده دو ماه رو یه روایتش فقط بحث سندی میکنه، دو ماه بحث دلالی میکنه، پدر خودش رو در میاد یه روایت را صحتش رو درست کنه، دلالتش رو درست کنه، معارض داره نداره در مقابل این روایت، روایت دیگه هست کدوماش تقییهیه کدوماش نیست. بعد علامه مجلسی هم گاهی وقتا این اشارات رو میکنه که کسی خیال نکنه مجلس روایت ندیده، فرمود بلکه تاروخ پدرش بود و احادیثی که دلالت بر خلاف این میکند، یعنی میگه آذر پدر حضرت ابراهیم بوده، محمول بر تقیه است. اونا رو عین از اون تقیه فرمودن. چلو این خبیثه بود.
پدرش مشکل
بود. بله.
کافر بزرگ شد.
چی؟ عموش بود که بزرگش کرد.
حضرت
موسی منافات نده. و عبدالله به شما عرض کنم که حالا ما نمیدونیم حضرت حلیمه شهدیه که قطعا باید مسلمون بوده باشه. به ظاهر قبیلشان. خود پیغمبر تو شهر مکه بود، شما شهر مکه بود همه مؤمنین نمیشن. اما سبب بودن که کافر بودن. حالا آبا طاهری نیست مسلمون بوده. بعد میفهمن اینا همه محمول بر تقیه است. و عبدالله و آمنه سلام الله علیهما هر دو مسلمان بودند و عبدالمطلب از اوصیاء حضرت ابراهیم بود، نه تازه وصیه حضرت عیسی، وصیه حضرت ابراهیم نه حسابش معلوم همه، و همچنین پدرانشان تا اسماعیل همه اوصیاء بودند و ابو طالب سلام الله علیه پدر امیرالمومنین علیه السلام سلام الله علیه بعد از عبدالمطلب وصی بود، مگه مسلمان بود وصی پیغمبر بود؟ بود چون هم فقط تنها پیغمبر اکرم همین که نبوتشون همه گستره زمین رو گرفته، اون وقت هر پیغمبر به یه اومد یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم، بر بنی اسرائیل بودن حضرت عیسی و حضرت موسی، هر دو اینا بر بنی اسرائیل مبعوث بودن، پیغمبری که جمیع عالم رو گرفته باشه رسالتش پیغمبر اکرم،
فقط یهودی‌ها
باید یعنی بنی اسرائیل، حالا اون محدوده که حضرت موسی بودن، ولذا حضرت خضر که گفتن یک از شبهاتی که جواب داده شده همینه که حضرت خضر نباید که پیغمبر پایین تر از دیگران باشه، این که حضرت خضر در اون مسئله چیزهایی بلد بود که حضرت موسی بلد نبود، یکی از جوابش هم این حضرت خضر از امت حضرت موسی نبودن، از ما ظاهرن تحت سیطره حضرت موسی نبود و حضرت خضر هم جز امت ایشون نبود، برای همین لازم نیست حضرت خضر اعلم باشن در جمعی امور، اعلم بودن ولی تو همه چیز لازم نیست اعلم باشن.
ببینی؟
دلیل
علامه چیه؟ در کدوم؟ روایات. آره نه دیگه، خب اینجا فهمیم برای عوام میخواسته اعتقادات بگه بره، ولی شما برید تو وادی زندگانی حضرت ابو طالب در بهار نگاه کنید یا تو حیات الغلوب مفصل تر وارد شد و ابو طالب پدر امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از عبدالمطلب وصی بود و هرگز بتی نپرستیده بود حضرت ابو طالب و کافر نبود، بلکه ایمان خود را برای مصلحت از قوم خود مخفی می داشت، دستور اینجوری داشت که رعایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بهتر بتواند بکنه. اینا هر وقت می‌خواستن به پیغمبر حمله کنن مدام سن حضرت ابو طالب خودشون میره صفه کردن شما خودشو برو می پسر بعد اینجوری گنگوم میرم مصاحبت بعد من گفتم اینجوری گفته اونجوری گفته، این دم کار ده اینا رو کن می‌کرد با این چیزا، بعدم نه چیز نبود نمی‌تونن که با حضرت ابو طالب به جنگ بیان، خب به ظاهر هم کیش خودشون بود، اگه جایی هم می‌خواستن علی پیغمبر چه بکنن حضرت ابو طالب گفت کجا مجبورم به خاطر اون ملاحظه پیغمبر رو بکنن بهتر به تواند ملاحظه کنن و خیدری از اینا در آورد سر به محض این که حضرت ابو طالب از دنیا رفت جبرئیل نازل شد که برو دیگه تو مکه نمون، این نشب لا ناصر این فیها بعد ابی طالب، انقدر پشتیبان از این نه خودشون، جعفر حضرت امیر رو دائما کنار پیغمبر رو وسط میخواهوندن دوتا این برابر، یکی کس خواست آسیب بزنه این دوتا نگهبان باشه، خودش هم دائما مثل یه نگهبانی که شب نخوره همینطور متوسطه فرمان تو چه و عبی طالب هر شب جای پیغمبر رو عوض میکن، کارای اطلاعاتی هم خیلی بلد بوده پیغمبر رو بله میخوابون دایی جاش رو عوض میکنه که مثلا چی نکنن، چون چه و عبی طالب میده که فاصله تا خود مسجد حرام نداره، کلن مثلا شاید فاصله 100 متره 200 متره دره بوده دیگه اونجا زندگی می‌کرد، یعنی دور از چیز نبوده، بعد فرمود که تا بتواند بیشتر رعایت آن جناب رو بکند و وصایا و ودایع و کتب ابراهیم و اسماعیل و سایر انبیا و اوصیا نزد حضرت ابو طالب بود همه کتابشون و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در وقت مردن تسلیم، جالبه وقت مردنش هم تسلیم کرد، وقتی اظهار اسلام کرد این کتاب رو تقدیم حضرت رسول کرد و از دنیا رفت و در آن وقت اظهار اسلام نمود، لحاظا در احادیث وارد شده که او مثل اصحاب کهف یا مثل اصحاب کهف بود که ایمان را پنهان داشتند و کفر را ظاهر کردند برای تقیه، حق تعالی ثواب ایشان را مضاعف گردانید، خیلی چون تقیه کار خیلی سختیه که انسان بتونه بر خلاف عقاید خودش زندگی کنه، خیلی کار مشکلیه، شما حسابش رو بکنید وقتی خدایی نکرده اون روز بیاد که ما مجبور بشیم به امیرالمومنین صدا چقدر بر آدم سخته خلاف عقاید خودش اظهار مثلا چیز بکنه، من یادم یکی از این بازیگرا حالا هر چیزی در حد خودش واقعا خیلی مهمه، حالا ولو این که هزار ایراد ایپشون هم ولی آخرش محبت امیر از یکیشون سوال شد بود از دنیام رفت خدا انشالله یا مزدش، بعد یه نقشی رو بازی میکرد که روبروی امیر المومنین وای میستاد و بعد ایرا میگفت به امیر المومنین بعدها مصاحبه کرده بودن گفتود برای یک انسان یه شیعه بسیار سخته که بتونه علیه عقاید خودش حس بگیره، برای من خیلی اون لحظات سخت بود که مثلا خطاب کنم به امیر المومنین که مثلا یا به نگو یا مثلا چیکار نکن یا فلان نکن یا قرار این بلدا حضرت ابو طالب رو خدا ثوابش مضاعف کرد چون خلاف عقاید خودش حس میگیره و بر این مضامین احادیث ببینید میشه گفت از کجا گفته و بر این مضامین احادیث متواتره از اهل بیت وارد شده است و اسلام ابو طالب و آبا اجداد آن حضرت از ضروریات دین شیعه است و در احادیث معتبر وارد شده است که شیعه ما نیست هر که به اسلام ابو طالب قائل نباشد. اللهم صل علی محمد.